دعوت میکنم شنونده برنامه جاذبه باشید با اجرای همکار ارجمندم آقای دانیال معنوی. این برنامه به مدت 55 دقیقه تقدیم حضورتون خواهد شد.
جاذبه کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه با برنامه زنده جاذبه همراه شما هستیم. اما همراهان شما در این جاذبه، تهیه کننده محمد رضا حاج‌حیدری، صدا بردار الهه محمد. هماهنگی مرتضی سرنابه. کارشناس مجری رضا جلالی. و من سید دانیال معنوی. ده و 32 دقیقه صبح جمعتون به خیر باشه. همراهتون هستیم با جاذبه رادیو فرهنگ. امروز میخواییم در مورد مسئله مهمی صحبت بکنیم با شما دوستان شنونده. مهمان عزیزی هم داریم، جناب مصلح، کارشناس مسائل دینی. سلام بر شما.
سلام و اصف عالی، بخیر انشالله الرحمن.
بسیار خوش آمدید جناب مصلح به برنامه زنده جاذبه. من به موضوع اشاره بکنم که میخواییم امروز در جاذبه رادیو فرهنگ به جایگاه فریضه امر به معروف و نهی از منکر بپردازیم در بحث گردشگری. اگر مقدمه هست بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله، من خدمت همه عزیزان که افتخار اینو داریم که خدمتشون باشم سلام عرض میکنم. انشالله هر کجا شنونده این برنامه هستن پر از نشاط و سرزندگی باشن انشالله الرحمن. و خدا را شاکرم که این توفیق و داد از طریق رادیو فرهنگ در خدمت افرادی باشم که حظ بیشتر و بهره بیشتری از فرزانگی و فرهیختگی دارن. انشالله به واسطه وجود این فرهیختگان رشد فرهنگی جامعه ما روز به روز بیشتر و با سرعت بیشتری انجام بگیره
انشالله.
بزرگوار، بحث جاذبه، گردشگری، بحث امر معروف نهی از منکر، اینا یک بحث‌های در هم تنیده‌ای هستن که اگر انشالله امروز توفیق باشه به لطف برکت این ماه، ماه محرمی که اون عنصر اصلیش همین فریضه است که شما فرمودین، اگر خدا عنایت کنه به احترام امام حسین سلام الله علیه، یک نگاه نو به بحث امر به معروف و نهی از منکر داشته باشیم.
بله.
که بسیار بحث مهمیه. حالا نمیدونم اگر اجازه بدین در همین مقدمه عرض کنم یا بعدن خدمتون باشم.
یه فاصله کوتاه میگیریم که کارشناس مجرمون رضا جلالی هم بهمون اضافه بشه
انشالله.
و بعد در ادامه بحث رو ادامه خواهیم داد. جناب مسله با موضوع گردشگری و پاسداشت ارزش ها. شما دوستان شنونده هم میتونید تعامل داشته باشید با برنامه جاذبه. دو شماره تلفن در اختیارتون هست، 220-485 و 220-58-800. سامانه پیامکی ما هم 30558. سپاس که همراه و شنونده جاذبه رادیو فرهنگ هستید. کارشناس خوب برنامه هم رضا جلالی عزیز به جمعمون پیوست. سلام رضا.
عرض سلام دارم خدمت شما و اجازه بدید که درود فراوان و سلام داشته باشم خدمت شنوندگان عزیزم. خوشحالم که امروز هم در خدمت شما هستم. خدمت حاج آقا مسلم عرض سلام دارم. خوشحالم که ایشون رو میبینم. امیدوارم برنامه امروز ما توجه شنوندگان عزیزم قرار بگیره.
انشاءالله. من یک بار دیگه بگم که موضوع امروز جاذبه گردشگری و پاسداشت ارزش هست.
حالا نکته ای رو که شما اشاره کردین، حاج آقا هم در ابتدای بحثشون مقدماتا اشاره کردن بهش، نکته جذابی است. حاج آقا اگه اجازه بدیم من میخواستم از یک جای دیگه اول شروع بکنیم بعد برسیم به بحث امر معروف و نهی از منکر. این که اصولا حالا طبق برداشت خود شما، حالا مراجعه هایی که داشتین، برها شما در عرصه فرهنگی هم فعالیت میکنید، بحث گردشگری مذهبی رو خود شما چطور اگر بخواید قضاوتش بکنید احساس میکنید که روندش خوبه، احتیاج داره یه جاهایی مثلا یه چیزایی کم و کاست داره درش؟ مثلا دارم میگم، ممکن شما بگید که تعداد آژانس هایی که خدمات گردشگری مذهبی میدن کمه یا زیاده، نمیدونم کیفیت کار، ممکن بگیم که مثلا در مشهد مقدس یا در شهر قم مثلا بیا بگیم که این کیفیت ها مناسبه یک گردشگر مذهبی نیست، نمیدونم. اما من اصلا الان میخوام قضاوت شما رو در این مورد بشنم.
من اگر اجازه بدین صریح صحبت کنم.
بله خواهش می‌کنم.
گردشگری یک مقوله است که جهانیه.
بله.
و چیزی است که مال امروز دیروز فردا نیست، چیزی به اندازه تاریخ عمر داره و از نظر ارزشی در قرآن ما به این قضیه تأکید و اشاره شده. بله. در آیات، در روایات، سیرو، سیر کنین. بله. سفر کنین. چرا؟ تا به اندرو برسین. سیرو فندرو، سیرو ینزرو، تا به اون نگرش درست برسین، نگرشتون در مسیر این سیر سیقل بخوره، جلا پیدا بکنه، یعنی سطحتون بیاد بالا، مصفا بشین. مثلا فلسفه گردشگری اینه، من اگر در لاک اون منطقه محدود خودم بمونم یک نگرش محدودی دارم، اما اگر این لاک رو بشکنم و وارد فضاهای متنوع و متعدد بشم، طبیعی است که اون نگرش من، اون افق دید من از اون حالت منطقه‌ای و محلی و شهری و روستایی و کشوری وارد یک مقوله جهانی و بین‌المللی میشه و بسیار چیز ارزشمندیه. شما آیات قرآن رو دقت کنین، بیش از 20 بار گفته که سیر و سیر کنین، امر کرده به سیر و سیاحت و سفر و گردشگری.
درست.
تا اون نظریه من، درک من از هستی، زندگی وسعت پیدا کنه و بسیار ارزشمنده. حالا از زیر مجموعه این گردشگری ما وارد گردشگری دینی و مذهبی میشیم که این یک بار ارزشی مضاعف و سنگین‌تری پیدا میکنه. حالا فرق نمیکنه یا من به عنوان یک گردشگر ایرانی برم خارج از کشور، چه مکه، چه عتبات و آلیات، یا چه مراکز و محله های مذهبی مال کشورهای دیگه، مال ادیان دیگه.
دقیقاً.
بنده به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک ایرانی، دقت کنین، به عنوان یک شیعه مسلمان ایرانی، توفیقی داشتم در هندوستان به یکی از تمپل ها یا معابد مقدس هندوها رفتم. خب زاب به عنوان ایرانی، حالا ممکنه با توجه به اون لباسم و قیافم احساس کنن که من غیر هندو هستم، مال یک دین دیگه هستم. از اونجایی که من سفیر یک کشور هستم، سفیر یک فرهنگ هستم که یک برایند عینی از فرهنگ و کشورم اونجا عرضه میکنم، با همه احترام، نه تظاهر، دقت کنن دوستان، با همه احترام درونی، احترام اون معبدی که ممکنه واسه من مقدس نباشه ولی واسه اون مقدسه، به جا میارم، جورابمو در میارم، مثل اونا پا برهنه، جایی که باید جلو جلو رفت جلو جلو میرفتم، جایی که عقب عقب رفت باید عقب عقب میرفتم. این میخوام بگم که بحث مقوله گردشگری مذهبی یک بحث بسیار مهمیه که با ارزش‌های ما در ارتباطه، چه منی که میرم خارج از کشور، چه اون گردشگری که از خارج وارد کشور من میشه، میخواد مراکز مقدس خودش رو اینجا زیارت کنه یا نه غیر مؤمن به این ارزش‌های من، یک توریست خارجی، مسیحی باشه، یهودی باشه، هر چی، میخواد وارد این مراکز مقدس بشه. اینجا وظیفه و رسالت تک تک ایرانی که رو خودشون برند و مارک ایرانی رو احساس میکنن چند برابر میشه.
من.
و در کنار این وظیفه دستندرکانان این عرصه، این قضیه بسیار زیاده، چون که نگاه کنین اونا میخوان بیان یک فرهنگ رو ببینن، به تعبیری آنچه یک دیدن کند ادراک آن، سالها نتوان نمودن با بیان. اون میخواد بیاد ببینه که منی که ادعا دارم، اگه ادعا نداشته باشم مسئله نیست، اگه بیاد یه دیوار رو ببینه اشکال نداره، در حد اون دیوار من وظیفه دارم، اما میخواد بیاد جاهایی رو ببینه که جزء مقدسات ماست، جزء ارزش‌های ماست. اینجا دیگه مسئولیت من و شما و حکومت و حاکمیت خیلی میره بالا. اینجا ساختارها به عنوان اولین چیزی که اون میبینه، یعنی جاده‌ای که او توش میخواد با ماشین با اتوبوس سیر کنه بسیار مهمه، فضای این اطراف این جاده، فرودگاهی که وارد این کشور میشه با هواپیما. من عذر میخوام سریع حرف بزنم، فرودگاه امام، فرودگاه بین المللیه، باید در شأن جمهوری اسلامی ایران باشه.
یعنی چی آجا؟
یعنی اینطور عرض کنم که ما باید گاهی از شکممون بزنیم، از گلومون بزنیم و هر و هزینه ساختارهای ارزشیمون بکنیم. وقتی که یک گردشگر میاد ایران، اولین برخوردش با فرودگاه بین المللی امام خمینی ماست، یعنی اونجا باید بوی عذر میخوام دستشویی نباشه، بوی اتراگین، بوی اتر و گلاب کاشان من باید مشامش بخوره.
چه زیبا.
دستشوییش من عذر میخوام، من سریع حرف میزنم و از تک تک فرهیختگانی که به این برنامه گوش میکنم من ازشون عذر میخوام، اونا فرهیخته هستن، بنده به عنوان کمترین این مجموعه خدمتون عرض میکنم. دستشوییهاش باید آینه تمام نمای ارزش های من باشه. وقتی من در پیشانی ارزش هام نوشته النظافت من الایمان، نظافت، پاکیزگی، تمیزی، شناسنامه توی مؤمنه، یا ادعای ایمان نکن، یا ادعای ایمان کردی، وارستگی، طهارت، تمیزی، برند توست، ماهیت توست. دستشویی فرودگاه امام یا ترمینال های من باید برانگر اون باور من باشه که آیا من به این باورها واقعا اعتقاد دارم یا نه نون این باورها رو میخوام بخورم. این خیلی مقوله مهمیه. آقای جلالی، آقای معنوی، از من از شما عذر میخوام، ما الان در ایران صرفا به عنوان یک ایرانی زندگی نمی کنیم. ایران، من خدمتتون عرض کنم، من به ایران و ایرانی بودنم به عنوان یک کمترین طلبه افتخار میکنم و ایران رو اگر بگم هم دوست دارم و هم به یک معنای میپرستم قلوف نکردم، چون که این ایران مظروف هایی داره توش، نشون میده که این بسیار عظمت داره. در تاریخ ما بزرگان شهدا انسان‌های عظیمی داشتیم که تو این ظرف روش پیدا کردن و در این ظرف آرامیدن، نشان دهنده عظمت این ظرفه. من این ایرانم رو خیلی دوست دارم. خب وقتی این ایرانم رو دوست دارم، باید با همه وجودم حفظ عنوان و مارک و این هویت رو بکنم. حالا به این ایرانم یه پسوند دیگه هم اضافه شده، اسلامی.
آنه.
که این مسئولیت ما رو سنگین میکنه. من ایرانی باید طوری چه در ایران چه در خارج از کشور رفتار کنم که این برند خدشه‌دار نشه. من تصویر زنده و گویایی از یک ایرانی هستم. حالا من با حاکمیت ممکنه انتقاد داشته باشم، با حاکمیت ممکنه مشکل داشته باشم، اون سر جاش. اما نگاه کن عقبه من افراد بزرگیه که واسه این سرزمین و این پسونده جان دادن، یا خون سر دادن، یا خون دل خوردن. لذا مسئولیت بسیار سنگینه. لذا آقای جلالی خستتون نکنم، شنوندگان عزیز خستشون نکنم، ما خیلی راه داریم تا به اون وظیفه‌ای که باید میبایست انجام بدیم برسیم. ترمینال های ما، من عضو سریع عرض کنم شنوندگان خستت نکنم، من اگر قدرتی داشته باشم همه وزرا، همه نمایندگان مجلس رو مکلف میکنم که با هواپیما سفر نکنن. وقتشون ارزشمنده، ولی ارزشمندتر از وقتشون به کارشون برند ایرانی اسلامی منه. ماها میریم، اما اون چیزی که موندگاره این ایران عزیزی است که من پوزشو دادم و پوزشو میدم که در خارج از کشور که ما این بودیم، این هستیم، اله هستیم، بله بودیم و میخوام این تو باشیم. و اسلامی که آخرین ورژن هدایته. خب وقتی که من به اینا انتصاب دارم، باید اینو حفظش کنم. وزیر حق نداره با هواپیما بره و نفهمه تو راه چه اتفاقی داره میفته، تو اون مسافرخونه هایی که، اون رستوران هایی که بین راه چه اتفاقی میفته. من عزم هم با ماشینی خودم که سفر میکنم، شرمنده‌ات نیست من عرض میکنم، یکی از کارهایی که من به عنوان یک ایرانی انجام میدم، سریع عرض کنم، تمیز کردن توالت ها و دستشویی هاست که تو مسیر مراجعه میکنم. میگم آب دریا را اگر نتوان چشید، قدر تشنگی باید چشید. من امکان اینی که همه این مراکز استراحی و استراحتی و رفاهی رو تمیز کنم، حالا اون مقدار که دسترسم میرسه تمیز میکنم، دورش و سنگش و این ورش و اون ورش تمیز میکنم، تا یک خارجی، برفرض یک خارجی مسیرش از اونجا بیفته، نگه این دوم خروس رو باور کنم یا قسم از ده باز باور کنم.
دقیقا.
مسئولیت خیلی سنگینه. ما فاصلمون با اون جایی که باید باشیم خیلی عمیقه. امیدوارم انشاءالله الرحمن به برکت حسینمون که سمبل زیبایی هاست، حسن میدونین دیگه، یعنی زیبای بزرگ، زیبایی از دورنما، حسین زیبای کلوزاپی، از نزدیک، از زاویه نزدیک، همه زیبایی رو این حسین نشون داده. امیدوارم به احترام این دوتا زیبا که ما افتخار میکنیم به این دوتا زیبا،
بله،
ما به این زیبایی های گردشگری و جاذبه هم برسیم انشاءالله. اگر خود دادم عذر میخوام.
به نکات خوبی هم اشاره کردین جناب مصری. البته یه بخشش وظیفه مسئولین هست، یه بخشش وظیفه مردمه دیگه، نباید غافل بشیم ازش. انشاءالله بیشتر صحبت خواهیم کرد. بریم یه بخشی رو بشنویم، بیشتر آشنا بشیم با حرم شاه عبدالعظیم حسنی. در ادامه گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
سلام، وقتتون بخیر و شادی. حضرت عبدالعظیم حسنی سال 173 هجری در شهر مدینه چشم به جهان گشودند. ایشان فرزند عبدالله ابن علی از نوادگان امام حسن مجتبی علیه السلام بود که نسبش با 4 واسطه به آن حضرت می رسید. با من رویا غفوری همراه باشید تا آن حضرت را کمی بشناسیم. عبدالعظیم از دانشمندان شیعه و از راویان حدیث ائمه معصومین و نیز از چهره‌های بسیار محبوب و مورد اعتماد نزد اهل بیت و طهارت به شمار می‌رفت. حضرت عبدالعظیم گاهی به خدمت امام هادی علیه السلام در سامرا می‌رسید و از محضرش استفاده می‌نمود. متوکل عباسی خلیفه آن زمان دستور تعقیب و دستگیری وی را صادر کرد. ولذا حضرت عبدالعظیم حسنی برای مصون ماندن از خطر خلیفه عباسی خود را از چشم ماموران پنهان می کرد و در شهرهای مختلف به صورت ناشناس رفت و آمد می کرد. و این وضع ادامه داشت تا اینکه حضرت عبدالعظیم به شهر ری رسید و در آنجا قصد اقامت نمود. عبدالعظیم حسنی علیه السلام علاوه بر رنجی که از بیماری و غربت و دوری از خیشاوندان می برد، مصیبت هایی که در عصر حاکمیت عباسیان بر شیعیان می رفت برایش جانکاه بود. نجاشی در کتاب رجال خود درباره شخصیت حضرت عبدالعظیم می گوید عبدالعظیم در حال خوف و فرار از خلیفه وارد شهر ری گردید و در سرداب منزل یکی از شیعیان ساکن شد. وی در آن زیرزمین که مخفیگاه او بود روزها را روزه می داشت و شبها را به نماز مشغول می شد. خورشید فروزان ری حضرت عبدالعظیم علیه السلام در 15 شوال 252 هجری در سن 79 سالگی غروب کرد. خبر درگذشت آن بزرگوار دهان به دهان گشت و مردم شهر جملگی سیاه پوش شدند و بر در خانه آن حضرت صدا به گریه و شیون بلند کردند. و پس از آنکه پیکر حضرت عبدالعظیم در میان خیل عظیم مردم تشییع شد، در آن شهر به خاک سپرده شد. فرهنگ زیارت در مکتب شیعه از شیوه های اساسی احیای نام و یاد بزرگان، عالمان و اولیای خداست. حضور یافتن در کنار قبور انسانهای والا و برجسته هم، ارج نهادن به پاکی و صداقت و ایمان و جهاد آنان است. و هم الگوگیری از زندگی و الهامجویی از نام و یاد ایشان. زیارت حرم باصفای حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام نیز در همین راستا مورد تأکید و توجه بوده است. حرم شاه عبدالعظیم علیه السلام در شهر ری نزدیکی تهران قرار دارد. بنای نخستین این آرامگاه در نیمه دوم قرن سوم هجری تعمیر اساسی و درگاه اصلی ورودی آن که در شمال آرامگاه قرار دارد به فرمان پادشاهان خاندان آل بویه و سپس مجدالملک قومی ساخته شده است. این آرامگاه در زمان شاه طهماسب صفوی دوباره بازسازی شد و صحن‌ها و ایوان آن از آثار دوره صفوی است. در دوره قاجار هم تعمیرات و اضافات بسیاری در این بنا انجام شده است. پوشش زرین گنبد به فرمان ناصرالدین شاه در سال 1235 شمسی ساخته شده است. به غیر از داخل حرم در اطراف آن نیز مکان‌های دیدنی وجود دارد. برای مثال دو لوحه کتیبه چوبی که روی درهای حرم نصب شده متعلق به 500 سال قبل است. درست مثل در بزرگ چوبی رواق شمالی حرم که به سبک دوره تیموری ساخته شده است. در نقلی آمده است که مردی از اهل ری خدمت امام هادی علیه السلام رسید. امام از او پرسید کجا بودی؟ گفت به زیارت سید الشهدا علیه السلام رفته بودم. حضرت فرمود بدان که اگر قبر حضرت عبدالعظیم حسنی را زیارت کنی گویا حسین ابن علی علیه السلام را زیارت کرده ای. اگر به زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی رفتید ما را هم دعا کنید.
همچنان همراه شما دوستان شنونده هستیم با برنامه زنده جاذبه از رادیو فرهنگ. رضا جان
خواهش می‌کنم. حاجی یک اشاره کردین در مورد بازدید از اماکن مذهبی که به ادیان دیگر تعلق داره. یک حالا اگه از بودم اگه خاطره تعریف کنم خیلی کوچیک، من رفته بودم ترکیه، رفته بودم استانبول مسجد سلطان احمد. اتفاقای جالبی رو می‌دیدم، خارجی رو می‌دیدم که بیان اونجا و مسجد رو ببینن. دم به در اولا خب به خانمایی که میومدن فقط به احترام مسجد بهشون پارچه‌های می‌دادن که بندازن روی شونه‌شون، روی سرشون، که بعدا من فهمیدم تو کلیساها هم اگر که توی جاهای مختلف بخوام بری همین اتفاق میفته و بعد همه جا میتونستی بری، اما یک جایی رو مثلا در صحن عمومی گفته بودن که آقا غیر مسلمون مثلا حالا یا با کفش وارد این نشید، یا حالا همه جا رو با کفش میتونیم ببینیم، اینجا نه. خیلی برام جذاب بود، یعنی کاری که ما تو مساجد خودمون شاید بعضا انجام برای یه توریست نمیدیم، مساجد معروفی که داریم. فکر میکنید که اصلا الزامی داره ما بریم اونور، بریم مثلا کلیسا ببینیم، نمیدونم معابدشون رو ببینیم؟ اصلا بعد ما رفتارمون در مورد مساجدمون که توریست میاد درست هست یا نه؟
این سوال چالش برانگیزیه. خدمتتون عرض کنم که اینا که شما فرمودین در هر کجای دنیا اینا میراث بشریته، رفتی به یک دین و آیین خاصی نداره. حالا مشهور شده به یک آیین، به یک مذهب، ولی اینا آجرهای تمدنی بشریت هستن که کنار هم چیده شده ما رو به امروز رسونده. وقتی من به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک مسلمان میرم به یک تمپل یا معبد بودایی، با زبان بی زبانی میگم که من تو را انسان میدونم، من تو را بنده خدا میدونم، من تو را محترم میدونم، یعنی با زبان اینترنشنال به قول دوستان انگلیسی زبانون، با زبان بین المللی، اما با لنگویج بادی، با زبان بدن با صحبت میکنم، صحبتی بین من و اون نیست، دیالوگی بین من اون نیست، ولی میخوام بگم که من ایرانی این هستم. وقتی به یک کلیسا میرم با زبان بی زبانی میگم که من یک مسلمون با این نگرش هستم که خدای ما فرمود یا ایها الناس، خطابش به ناسه، به مؤمن یا به مسلمان نیست، یعنی دین من، آیین من جهانیه و مهدی من بس برای این خواهد اومد. شما رو من شعبه شعبه، قبیله قبیله آفریدم که تا از همدیگه باشناخته شوید، و الا هیچ کدومتون هیچ مزیتی بر همدیگه ندارین مگر با تقواتون، با بندگی کردنتون. با این حضورم در اونجا میخوام بگم که من داعشی کور و بسته نیستم و از اون بیزارم، یعنی به زبان سمبولیک و نمادی میگم که من تو رو دوست دارم. حالا تو به این ورژن از هدایت رسیدی، نوش جونت، و اگر ورژن خودم برتر از اون میدونم، دعا میکنم که خدا او را هم به این ورژن برسون. با چی؟ با عشقی که من ایثار میکنم، با محبتی که من نثارش میکنم. یعنی کلید قلبها، آی جلالی و آی منوی و از اینا دیگه، محبت است، محبت و محبت است. این دروغ است که اسلام با شمشیر امیرالمومنین روش کرده، با پول حضرت خدیجه روش کرده. من الان به شما میلیاردها پول بدم، با اسلحه تهدیدتون میکنم که منو دوست داشته باشین، در ظاهر من لبخند میزنین، در دلتون پر از تنفره. اون چیزی که دل مسلمانای سنگی رو در اون زمان باز کرد، اون زیبایی هاییست که از حضرت پیامبر دیدن. لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر تو خشم بودی، لین نبودی، ملایم نبودی، یبس بودی، از اطراف ترار میکردن، ولو اینکه شمشیر علی و پول خدیجه داشته باشی. یعنی میخوام بگم که حضور ما در اون اماکن یک تعریف از تمدن بزرگ ایرانی اسلامی ما، که نگرش من اینه و با احترامی که به این اماکن میذارم، اون عقبه اعتقادی و باور خودم رو به اون نشون میدم. لذا به نظر حقیق حضور مای ایرانی در کشورهای خارج، ای کاش، ای کاش، ای کاش، ای کاش، اینو هم آرزو میکنم، هم دعا میکنم در روز جمعه که دعا مستجابه، ایرانیان طوری زندگی کنن و حکومت این مردم عزیز رو طوری اداره کنه که یک اندوخته‌ای بدون دغدغه برای سفرهای خارجی داشته باشه. کسی که نگرانی‌هاش از جهیزیه فرزندش، از ازدواج پسرش، از خرید خونه‌اش کمتر بشه، اینا اولویات یک رفاهه، اینا اولویات یک زندگی عادی است. ای کاش این نگرانی‌ها برطرف بشه، نگرانی اجاره و رهن اجاره به یک اندوخته داشته باشه که بتونه قشنگ در سال یک بار، در سال نه، حداقل هر پنج سال یک بار به خارج از کشور بره، بره چند تا اتفاق میفته. یک، نگرشش باز میشه. دو، برمیگرده ارزش نعمت‌هایی که در داخل کشورش هست اونا رو بیشتر میدونه. یعنی میفهمی که آقا ما خیلی وضعمون خوبه، اما در بمباردمان‌های نغنغه زدن هامون و ناشکری هامون چیزایی که داریم نمیبینیم. یعنی در عین ثروتی که داریم فقیرانه زندگی میکنیم و این خوب نیست. لذا به عنوان یک ایرانی عرض کنم، ای کاش دستمون به دهنمون بیشتر از این برسه، و نه تنها 2%، دیروز آماری دیدم که 2% از ملت ایران از هواپیما استفاده کنن. استفاده میکنن و این خیلی آمار بسیار ناچیزیه، مثل صفره. ای کاش آمار بالای 50% باشه که هر ایرانی بتونه بره خارج، یک ایران رو خوب بیان کنه، خوب نشون بده، اون تبلیغات مسمومی که علیه کشور ما هست اونا رو بشکنه، دو با اون افقی نگرش که پیدا کرده بیاد ایران